منی تو یه دندان من ای رستن زلف تو پابند من چاه زنخدان تو زندان من جان منی جان منی جان من آن منی آن منی آن من شاه منی لایق سودای من پند منی لایق دندان من
به ساعت 9:30 رسیدیم. اینجا نبض وطن، گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت، ترانه زیبا با صدای آقای چاوشی به نام قندمنی تقدیمتون شد که یادآوری کنم فقط ایشون قندمنی ندارن، ما هم تو رادیو سلامت عزیزی داریم به نام مرجان قندی عزیز که بسیار شیرین و سخنهای زیبا برای گفتن دارن. بشنویم و با ایشون همراه باشیم.
سلامت در ایمنی،
در میانه دود و آوار ایمنی دیگر یک انتخاب نیست، یک ضرورت است، ضرورتی که مرز میان بودن و نبودن را تعیین می کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. حامد مهربویان هستم، مدرس ارشد تیم‌های سحر جمعیت هلال احمر. امروز خوشحالیم که می‌خوایم راجع به تاب‌آوری در بحران برای شما صحبت کنیم. هر کجای جهان که باشیم از حوادث طبیعی و غیر طبیعی در امان نیستیم. هر از گاهی این حوادث کره زمین را زخمی می‌کنه و بحران می‌آفرینه و انسان‌ها را درگیر می‌کنه. وقتی انسان‌ها با حوادث سهمگین و غیر قابل کنترل مثل جنگ و بحران مواجه می‌شوند، واکنش‌های شدیدی رو تجربه می‌کنند. از جمله این واکنش‌ها شوک، درموندگی، استراب، بیخوابی، انزوا یا حتی احساس گناه زنده موندن، این واکنش‌ها طبیعی هستند. اما در صورتی که تداوم پیدا کنند، منجر به مشکلات جدی روانی، اجتماعی و حتی جسمی برای فرد می‌شوند. در این شرایط تاب‌آوری به ما کمک می‌کنه به عنوان یک توانمندی روانشناختی مهم بتونیم به خودمون کمک کنیم تا به مسیر زندگی خود بازگردیم. تاب‌آوری توانایی ما برای سازگاری با موقعیت‌های دشوار و بازگشت به تعادل پس از تجربه بحران است. تاب‌آوری به معنای قوی بودن دائمی یا نترسیدن نیست، بلکه با وجود ترس، غم و خستگی بتوان دوباره از جا برخاست و به زندگی عادی خود برگشت. تاب‌آوری یک فرآیند پویاست که در آن فرد یاد می‌گیرد چگونه با فشارهای روانی کنار بیاید، احساسات خود را بشناسد، با حمایت‌های درونی و بیرونی به تجدید زندگی خود معنا ببخشد. و در پایان یک جمله، تاب‌آوری یک ویژگی ذاتی نیست، بلکه یک مهارت است که با تمرین، حمایت و آموزش قابل یادگیری است.
در دل ویرانی هنوز چیزی هست که باید حفظ شود، جان انسان. حفظ جان نخستین گام برای بازسازی جهان است.
خانم قندی عزیز بسیار متشکرم. اما شما برامون بگید نفس زندگیتون چطور میتپه؟ 30102 رادیو سلامت، نبض وطن. آیا نفس زندگی شما مثل همین موسیقی دلنشینه؟ آهنگش نابه؟ چه میدونم ضربانش تنده؟ تندتره؟ کندتره؟ چطوری؟ گویی کافیه وایسیم و به همین تپش ساده گوش بدیم تا ببینیم زندگی داره ما رو کجا میبره. 30102 نبض زندگیمون باید انعکاس درونیات ما باشه. نبض زندگی در واقع بازتاب حال درونی من و شماست. دوست خوب من، وقتی دلمون آرومه تپش زندگی هم خوش آهنگ‌تره، اما وقتی آشوب سراسر وجود ما رو در بر میگیره، این نبض در تلاطم نامنظمه. چقدر به این آینه نگاه میکنید که نبضتون رو بسنجید؟ آینه تمام نمایی درونیتون عرض میکنم. 30102 آقا پیام گفتن سلام، نبض زندگی من ریتم تلاش و پویایی منه. آفرین بر شما. اما یادآوری کنم گاهی نبض زندگی با ریتم تلاش های ما تندتر میزنه. وقتی هدفی داریم و برای رسیدن بهش کوشش میکنیم، این ضربان پر انرژی یه جور هیجان مثبت به ما میده. مهم اینه که این تلاش جهت دار باشه، جهتش مثبت باشه. مریم خانم گفتن نبض زندگی یعنی عاشق وطنت باشی. نبض وطن. نبض وطن، رادیو سلامت، گروه بهداشت و تندرستی و اینک فاطمه شهبازی، آخرین اخبار حوزه سلامت.
سلام، وقت شما شنوندگان گرامی بخیر. من فاطمه شهبازی هستم. امروز هم در کنار شما با بخش دانستنی های پزشکی نبض وطن. رئیس اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت گفت شاخص پوسیدگی دندان در بین دانش آموزان 12 ساله 2 دندان پوسیده دائمی بر اساس آخرین پیمایش کشوری است. به گفته وی میزان پوسیدگی دندان‌های کودکان در ایران نسبت به کشورهای منطقه در وضعیت خوبی قرار دارد، اما نسبت به کشورهای دنیا شاخص پوسیدگی در برخی مناطق بهتر از ایران گزارش شده است. دکتر قربانی تصریح کرد در حال حاضر شاخص بیدندانی در بین افراد میانسال وضعیت خوبی ندارد و باید برنامه‌ریزی بهتری در این خصوص انجام شود. بشنوید از خواص خرما. خرما حاوی طیف قابل توجهی از مواد مغذی است. یک وعده 100 گرمی حدود 8 گرم فیبر غذایی فراهم می‌کنه که به بهبود هضم و افزایش حرکات منظم روده کمک می‌کنه. یک مطالعه نشون داده افرادی که روزانه به مدت 21 روز خرما مصرف کردند، حرکات روده بهبود یافته‌ای رو بدون اسهال تجربه کردند. خرما همچنین حاوی مواد معدنی ضروری مانند پتاسیم، منیزیم، آهن، مس و منگنزی که برای حمایت از عملکرد قلب، عضلات و اعصاب کمک به تولید گلبول‌های قرمز و حفظ سلامت استخوان‌ها ضروری است. خرما همچنین ویتامین B6 را به همراه آنتی‌اکسیدان‌ها فراهم می‌کند که به محافظت از بدن در برابر التهاب و استرس کمک می‌کند. با این حال، متخصصان به دلیل قند و کالری بالای خرما، مصرف خرما را در حد متعادل توصیه می‌کنند. 100 گرم خرما علاوه بر حدود 65 گرم قند طبیعی بین 275 تا 315 کالری داره. برخی افراد تصور اشتباهی درباره بیماری MS دارن. در این باره دکتر سمانه کبیری، متخصص مغز و اعصاب و فلوشیپ MS، تاکید کرد بیماران نباید خود را از خوردن شیر و لبنیات محروم کنند.
تو رژیم غذایی بیماران MS اصلا محدودیت خاصی وجود نداره. همه مواد غذایی رو به مقدار کافی و به میزان نرمالش میتونن استفاده بکنن. این که ما بیایم فرد رو اونم تو این سنی که سن جوانی هستش از شیر و لبنیات محروم بکنیم، به علت که اینها سردیجات هستن، کار اشتباهی هستش و همه چیز رو میتونن در حد نرمالش استفاده بکنن.
در ادامه بشنوید از مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت که با اشاره به افزایش دمای هوا و خطر گرمازدگی توصیه‌هایی به هموطنان برای مقابله با کم آبی بدن ارائه کردند. دکتر احمد اسماعیل زاده گفته گرمازدگی یا حمله‌های ناشی از گرمازدگی زمانی رخ میده که بدن دیگه قادر به خنک کردن مناسب خودش نباشه و دمای بدن به سرعت افزایش پیدا کنه، موضوعی که میتونه به اندام‌های حیاتی آسیب جدی وارد کنه. وی همچنین اضافه کرد بدن انسان به طور طبیعی از طریق تعریق خودش رو خنک میکنه، اما در شرایط گرمای شدید این مکانیزم ممکنه درست عمل نکنه. به همین دلیل رعایت مسائل تغذیه‌ای و مصرف صحیح مایعات در روزهای گرم سال اهمیت بسیار زیادی داره. مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با تاکید بر مصرف زیاد مایعات توصیه کرد مردم حتی در صورت نداشتن احساس تشنگی نیز به میزان کافی مایعات مصرف کنند و منتظر تشنه شدن نمانند. در پایان دکتر اسماعیل زاده با اشاره به ضرورت دوری از مصرف نوشیدنی‌های بسیار شیرین ادامه داد نوشیدنی های بسیار شیرین نه تنها کمکی به جبران آب بدن نمی کنه، بلکه میتونه موجب دفع بیشتر مایعات بشه. همچنین مصرف نوشیدنی های بسیار سرد نیز ممکنه مشکلات گوارشی ایجاد کنه. یک متخصص بیماری‌های عفونی در خصوص اینکه آیا آب نمک میتونه باعث پیشگیری از آنفولانزا بشه توضیحاتی رو ارائه کردند. دکتر علی اسداللهی گفت استفاده از آب نمک برای غرغره کردن بینی و دهان بسیار عالی است، ولی به معنای پیشگیری از آنفولانزا نیست. وی افزود غرغره کردن میتونه به رقیق شدن ترشحات غلیظ کمک کنه که همین کار از عوارض عفونت‌ها جلوگیری می‌کنه. و دکتر فاطمه حیاتی متخصص نفرولوژی در تعریف ساده فشار خون گفت وقتی قلب به عنوان یک پمپ خون را به درون عروق پمپاژ میکنه، فشاری به جدار عروق وارد میشه که به اون فشار خون میگیم. اگر عدد فشار زیر 12 و فشار پایین زیر 8 باشه، این فشار خون نرمال تلقی میشه و انتظار نداریم عارضه ای ایجاد بشه. وی اضافه کرد زمانی که فشار پایین از 8 بالاتر میره، به تدریج عوارض خودش رو نشون میده و از اونجایی که عروق در تمام بدن گسترده است، ارگان‌های حیاتی به خصوص قلب و مغز آسیب می‌بینند. فشار خون بالا علاوه بر اینکه یکی از شایع‌ترین علل سکته‌های مغزی و قلبی و بیماری‌های قلبی است، باعث نارسایی کلیه، کاهش بینایی و آسیب به سایر ارگان‌ها نیز خواهد شد. همیشه سالم و تندرست باشین تا برنامه‌های بعد.
نفس زندگی یعنی عشق به وطن و عشق به وطن یعنی ریشه های عمیق هویت. عشق به وطن فقط یه حس گذرا نیست، یه ریشه است که توی عمق وجود ما تنیده شده. این عشق هویت ماست. عشق به وطن یعنی هویت ما که باعث میشه حس کنیم متعلق به یه جاییم، یه خانواده بزرگ به نام وطن، به نام ایران. اینجا نبض وطنه و ما همه عاشق ایران زمینیم. عشق به وطن یعنی حس مسئولیت و تعلق. وقتی عاشق وطنت باشی، عاشق هموطنت خواهی بود.
چون گره بگشاید از جانم جانان من، سوی تو و عشقت پرگیرم بی جانتن، جزمه نام تو در قلبم توفان کنم. جلوه ایمانی ای ایران ایران من، جلوه ایمانی ای ایران ایران من.
خسرو خوبان را جانان را مهمان کنی مهر رو خوش درده نتفار پنهان کنی مهر دلیران عشق تو ایمان من عطف گلستان ای ایران ایران تنم چون یک دم تنها بمانم بازایم من سوی تو چو گریزت این جان از دام غربت برگیرد در گوی تو چو بهاران از خواست لال رویت میدانم این ماجرا زتون سرخ از ایران ای خاک شیران میخوانم نام تو را وطنم نام تو فرد زبانم وطنم خاک تو مرز جهانم نام ایران به لب دارم و دانی وطنم عشق تو در دل و جانم تو و عشقت برگیرم بی جان و تن جزمه نام تو در قلبم توفان کنم جلوه ایمانی ای ایران ایران من جلوه ایمانی ای ایران ایران من خسرو خوبان را جانان را مهمان کنی مهر رو خوش درده نطفان پنهان کنیم مهر در ایران عشق تو ایمان من عطر گلستان ای ایران ایران من
هموطن عزیزم امیدوارم سلامت باشید ساعت 9:47 دقیقه است اینجا نبض وطن برنامه که میشنوید از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت تقدیم شما میشه امیدوارم ساعت آرامی رو پشت سر بگذارید و مجله نبض وطن رسید به بخش گفتگوی تغذیه و کارشناس محترم این بخش با توجه به موضوع روز جهانی شیر و اهمیت مصرف شیر و لبنیات جناب آقای دکتر احمد اسماعیل زاده عزیز هستند. آقای دکتر سلام، وقت زیبایی شما به خیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام ادب دارم خدمت شما، سرکار خانم قویبانی و عزیزان شنونده در خدمتون هستم.
خدمت از ماست. یادآوری کنم خدمت دوستان شنونده، جناب آقای دکتر اسماعیل زاده عزیز دکترای تغذیه و رژیم درمانی هستند، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، مدیر دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت. جناب دکتر اسماعیل زاده، چرا یه روز به نام روز جهانی شیر نامگذاری شده؟
بله، عرض کنم خدمت شما، با توجه به اهمیتی که شیر داره در هم در سلامت هم تعداد زیادی از افراد در حوزه تولید این ماده غذایی در سرتاسر جهان نقش دارن و نقشی که در تامین مواد مغذی برای گروه‌های سنی مختلف داره، به جهت ارج نهادن به زحمات افرادی که در این حوزه دارن کار میکنن، چه در بحث تولید، انتقال، فرآیند و همینطور به جهت نقشی که شیر میتونه در سلامت انسان داشته باشه، یک روز رو در دنیا به نام روز جهانی شیر نامگذاری کردن که قدردانی بشه از زحمات تولید کنندگان و افرادی که نقش دارن در رسوندن این ماده غذایی به مردم.
درود بر شما. جناب دکتر اسماعیل زاده بفرمایند، اهمیت شیر برای همه آدم ها یکسانه و در این باره کمی توضیح میدید؟
بله، شیر به طور کلی یک ماده غذایی هست که یک ماده غذایی نسبتاً کاملی هست و تامین کننده مقدار زیادی از پروتئین مورد نیاز بدن، کلسیم، برخی از ویتامین ها مثل ویتامین B2 و سایر مواد مغذی برای سلامت افراد هست.
بله،
طبیعتاً برای تمام گروه های سنی مصرف شیر در کنارش هم لبنیات مورد نیاز هست، اما این که بگیم برای همه اهمیتش یکسانه نه، اینطوری نیست. در برخی از گروه های سنی اهمیتش به مراتب بیشتر است. یعنی دیگه هست مثل کودکان، نوزادان، افرادی که در سنین رشد هستن، نوجوانان، خانم‌های باردار و شیده، در اینا اهمیت بسیار بسیار زیاد داره. همینطور در سالمندان برای جلوگیری از پوکی استخوان نقش بسیار بسزایی دارد. اما اهمیتش خب در گروه میانسالان یه مقدار کمتر از گروه های سنی دیگر هست. بنابراین با توجه به سوال شما در همین گروه های سنی اهمیت یکسانی نداره، اما برای سلامت توصیه.
بسیار متشکرم آقای دکتر احمد اسماعیل زاده عزیز. من ماست دوست دارم، پنیر میخورم، کشک دوست ندارم. مثلا فکر کنید انواع لبنیات رو علاقه مندم الا شیر. فقط شیر مهمه یا تمام لبنیات قابل اهمیتند؟
توصیه تغذیه سایت خانم قربانی مصرف لبنیات هست، نه اینکه تمرکز کنیم بر روی شیر، چون هم شیر هم سایر محصولات لبنی که سرکار عالی اسمردین همش و اون مواد مغذی که مد نظر متخصصین تغذیه هست و برای سلامت میتونه کمک کننده باشه، همشون اونها رو دارن. پس در حقیقت بین لبنیات اگه بخوایم بگیم یه ماده غذایی لبنیات از همه سرتر، اون ماسته. ماست یک اهمیت بسیار ویژه داره، اصطلاحا بین لبنیات یه سر و گردن از اونها یه بالاتره، چون علاوه بر مواد غذایی مثل کلسیم و ویتامین ها و پروتئین، حاوی پروبیوتیکا هست که مثلا نقششون در سلامت بسیار برجسته شده و بارز هست. بنابراین اگر کسی شیر میتونه بخوره که حتما ما توصیه میکنیم استفاده بکنن، اما اگر کسی به خاطر مثلا عدم تحمل لاکتوز یا مشکلات دیگری که دارن نمیتونن شیر بخورن، توصیه میکنیم گروه لبنیات حتما در برنامه غذایی خودشون با بذارن حتما. و در گروه های سنی مختلف نیاز ما به استفاده از گروه لبنیات به طور کلی 2 تا 3 واحد در روز است. حالا اگه کسی شیر میتونه بخوره، میتونه برخی از این مقدار رو از شیر تامین بکنه، یا نه شیر دوست نداره میتونه بره از ماست یا پنیر یا کشک یا انواع دیگر از لبنیات استفاده بکنه.
بله، یعنی مشتقات دیگر شیر هم میتونه تأثیر مثبت داشته باشه. جناب دکتر اسماعیل زاده بفرمایید که کم مصرف کردن لبنیات اون وقت چه عوارضی رو در بر داره؟
بله، عدم مصرف لبنیات در برنامه غذایی از جمله شیر، ماست، کشک، پنیر، این در طولانی مدت میتونه عوارض جبران ناپذیر رو برای سلامت به همراه داشته باشه، چون ما عمدتاً لبنیات رو می‌خوریم به خاطر تامین کلسیم. درسته که پروتئین و سایر مواد مغذی رو ما از لبنیات می‌گیریم، اما اگر در حقیقت سایر گروه‌های غذایی رو استفاده بکنیم، می‌تونیم پروتئین و مواد مغذی دیگر رو از اونها بگیریم، اما کلسیم رو به هیچ وجه نمی‌تونیم با مصرف سایر گروه‌های غذایی تامین بکنیم، برای اینکه لبنیات منبع غنی کلسیم هستن. درسته که سایر منابع غذایی مقداری کلسیم دارن، اما هیچ کدومشون نمیتوانن بین 800 تا 1200 میلی گرم نیاز بدن ما رو در گروه های سنی مختلف به کلسیم تامین بکنن. به خاطر همین اگر لبنیات کافی مصرف نشود، در سنین کودکی میتونه منجر به کوتاهی قد بشه، چون کلسیم در رشد قدی افراد بسیار بسیار نشود. در سنین میانسالی باعث میشه که تراکم استخوانی خوبی شکل نگیره، و این شکل نگرفتن تراکم استخوانی محسوب در سن میانسالی نشون میده که شما در سالمندی پوکی استخوان زودتر از افراد دیگر به سراغت میاد. اگر لبنیات رو در سن سالمندی به اندازه کافی مصرف نکنیم، هم احتمال شکستگی های استخوانی در ما خیلی بیشتر میشه، هم خطر سرطان و روده بزرگ رو در حقیقت داریم در خودمون بیشتر میکنیم. بنابراین گنجاندن لبنیات در برنامه غذایی یک ضرورت هست، حتما باید مصرف بشود. ما از اون ور در وزارت بهداشت مرتب در حقیقت دغدغه‌مندی من این هست که مردم لبنیات کافی رو بخورن. طبیعتاً این مثلا باورهای غلطی که وجود داره، وظیفه ما این باورهای غلط رو در بین مردم از بین ببریم. اطلاعات صحیح و با آموزش‌ها توسط کارشناسان تغذیه در سیستم خدمات بهداشتی به مردم ارائه بدیم. از اون ور ما مطالبه‌گر هستیم در وزارت بهداشت از دستگاه‌هایی که متوجه ثبات قیمتی لبنیات هست. جامعه هستن، مثل وزارت کشاورزی، مثل وزارت سمت، که انشاءالله بتونن قیمت لبنیات رو طوری تنظیم بکنن که واقعا دسترسی اقتصادی برای مردم ایجاد بشه و همه بتونن لبنیات مورد نیاز بدنشون رو تامین بکنن، با توجه به نقش بسیار بسیار برجسته که لبنیات در سلامت داره.
بسیار متشکرم آقای دکتر اسماعیل زاده از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید. با آرزوی بهترین ها، خدا نگهدار.
سلامت باشین، روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
نه نمیشه از تو دست کشید و بدون تو نفس کشید و نمیشه بی تو زندگی کرد. مگه کسی هست با عشقشم بتونه بچه از این همه علاقه رد شه؟ نمیشه آخه بچگی کرد. مگه دست تو دیوونه دیگه اخما تو با کن، منو عشقم صدا کن، توی چشمان نگاه کن. دیوونه دیگه دارم هوا تو، دلم آروم با تو، نبینم گریه ها تو. از همه عاشق داره اینو یادت نره، عشقم فقط با من بخند، دیگه چشمات رو دور و بری هاتم ببند. آره با من بخند، فقط جایی نرو، میدونی دل ندارم دیگه، تنهایی نرو دیگه، جایی نرو، عشقم فقط با من بمون، نذاری چیزی بندازه جدایی بینمون. عشقم صدا کن، توی چشمام نگاه کن. دیوونه دیگه دارم هوا تو، دلم آروم با تو، نبینم گریه ها تو. دیوونه دیگه اخما تو با کن، منو عشقم صدا کن، توی چشمام نگاه کن.
مشکلی با موهاتون دارین؟ اگه میخواین موهای پرپشت و سلامتی داشته باشین، شامپو سیر صحت حاوی عصاره سیر و ویتامین B5 موهای شما رو تقویت، شاداب و با تراوت میکنه. شامپو سیر صحت گیاهی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جاده تگرگ و خیز بود، تو باز بیگرد بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
یک نکته، یک متخصص.
با سلام خدمت همه شنوندگان محترم رادیو سلامت، من دکتر امین مقدس، پریودونتیست. من یه صحبتی میخواستم در رابطه با نگهداری یا فاز نگهداری ایمپلنت های دندانی داشته باشم، برای همه بیمارانی که تحت این درمان یا قرار گرفتن یا قرار بگیرن. اولین نکته که میخوام اشاره بکنم اینه که چون خیلی موقع بیمارا سوال میکنن، ایمپلنت کاملا مشابه دندانه، چه بسا ریسکاش بیشترم هست. نمیخوام بترسونمتون، ولی همونقدر که دندون نیاز به مراقبت و نگهداری دارد، ایمپلنت هم داره. چون خیلی موقع بیمارا میگن برم دندونامو بکشم، ایمپلنت بزنم راحت شم. ببینید، همون مسواک زدنه، همون نخ دندونه، همون جرمگیریه که برای دندون شما انجام میشه، باید برای ایمپلنت هم انجام بشه. میگم بعضی موقع ریسکش بیشتره. فرقش با دندون اینه که دندون سطحش صاف و صیقلیه، ایمپلنت یه پیچیه که رزبه داره و اگر آلوده بشه، آلودگی تو ایمپلنت خیلی بیشتر پیشرفت میکنه تا نسبت به دندون. بنابراین بسیار درمان خوبیه اگر قواعدش رعایت بشه، ولی نگهداری میخواد. یعنی شما به عنوان بیمار صبح و شب مسواک زدن، مسواک‌های بین دندانی یا نخ دندان و جرمگیری های دوره‌ای حداقل 6 ماه یه بار. ما خودمون به مریضا میگیم 3-4 ماه یه بار، ولی مینیمم 6 ماه یه بار باید جرمگیری بشین، زیر نظر باشین که هیچ مشکلی برای ایمپلنتتون ایجاد نشه. نکته دیگه